آزادی را میشنوید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش های این ساعت. افغانستان 1,000,000 تن نفت از روسیه خریداری میکند. سفیر استرالیا مهاجرت افغانها به بیرون از کشورشان را خطرناک میخواند.
این یک مسئله خطرناک برای افغانستان است که مردمانش را از دست میدهد. کسانی که پولشان را به مجرمان و قاچاقبران میدهند باید آن را برای پیشرفت خود و فامیلهایشان مصرف کنند.
یک محکمه بریتانیایی حکم پخش ویدیویی را صادر کرده که جریان قتل یک مرد مسلح افغان توسط یک سرباز بریتانیایی را نشان میدهد. نخستین نطاق افغان که با چادری به رادیو میرفت وفات کرد. گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را داریم که با بحث زنده دنبال خواهد شد. شما هم از طریق تلفن در این بحث سهم گرفته میتونید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. مقامات روسی میگویند یک هیئت تجارتی و صنایع افغانستان به زودی وارد روسیه خواهد شد. به گفته مقامات این هیئت یک قرارداد مهم خرید نفت را امضا میکند. حکومت افغانستان و شرکت های خصوصی در 3 سال گذشته پس از آنکه کابل و مسکو قرارداد همکاری های را در بخش انرژی و نفت امضا کردند، مقدار زیادی از مواد سوخت را از روسیه به افغانستان وارد کردند. جزئیات در این باره از جاوید نعیمی.
مزمل شینوری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است تا به همین منظور 1,000,000 تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا به این ترتیب از افزایش نرخ مواد سوخت در کشور جلوگیری شود. آقای شینوری در صحبت با مؤسسه موسوم به صدای روسیه گفته است با نزدیک شدن سرما نرخ پترول، گاز و دیزل به صورت سرسام‌آور افزایش می‌یابد. به گفته او برای ثابت نگه داشتن نرخ در بازارها قرار است یک هیئت به زودی به مسکو سفر کند و قرارداد خرید 1,000,000 تن مواد سوخت را با مقامات روسی امضا کند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان میگوید در صورت تفاهم با مقامات روسیه شاید تفاهم‌نامه درازمدت خرید نفت با آن کشور امضا شود. آقای شینوری در مورد شکایات هم سخن گفت که تاجران افغان در خصوص وارد کردن نفت از سرحد مشترک ازبکستان با افغانستان با آن روبرواند. به گفته او اموال تجارتی برای یک مدت طولانی در سرحد افغانستان و ازبکستان باقی می‌مانند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزود در حال حاضر با برخی از مؤسسات ازبکستان مسائل تکنیکی تجار افغان حل شده است. با گفته او به زودی یک توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان مقامات دو کشور امضا خواهد شد که بر اساس آن افغانستان خواهد توانست تا اقلام صادراتی خود را به شرایط و مراحل بهتر از طریق ازبکستان به سایر کشورها بفرستد. افغانستان و روسیه در سال 2011 میلادی یک تفاهم را در خصوص واردات نفت و سکتور انرژی امضا کردند. بر اساس این سند شرکت‌های دولتی و خصوصی افغانستان در سال 2011 میلادی از شرکت گازپروم روسیه حدود 600,000 تن نفت خریداری کردند و این ارقام در سال 2012 میلادی به حدود 800,000 تن رسید. اما طور به نظر می‌رسد که معامله جدید کاملا بی‌مانند است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنید. سفیر استرالیا در افغانستان هشدار داده است که مهاجرت غیر قانونی افغان‌ها به استرالیا عواقب ناگوار دارد. جان فیلیپ در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس پالیسی جدید استرالیا کسانی که به گونه غیر قانونی وارد آن کشور می شوند دوباره اخراج خواهند شد. مهاجرت غیر قانونی و به گونه قاچاقی از طریق بحر به استرالیا در چند سال اخیر سبب شده تا صدها افغان در راه رسیدن به آن کشور جانهایشان را از دست دهند. سعید فتی محمد بها در گزارش از کابل این موضوع را این گونه بررسی می کند.
سفیر استرالیا در کابل از جوانان افغان می‌خواهد که نباید با قیمت جانشان برای ورود غیر قانونی و قاچاقی به آن کشور تلاش کنند. جان فلیپ می‌گوید که به اساس تصمیم تازه استرالیا، افرادی که با استفاده از این شیوه به آن کشور بیایند، پذیرفته نشده و دوباره اخراج می‌گردند. آقای فلیپ در صحبت با رادیو آزادی گفت: افغان‌ها و اتباع سایر کشورهای جهان که از طریق بحر توسط قاچاقبران انسان در تلاش رسیدن به استرالیا هستند، اکثرا در مسیر راه جانهایشان را از دست می دهند. وی تاکید دارد پولی را که افغانها به این مقصد با قاچاقبران می دهند، باید آن را برای پیشرفت افغانستان در داخل این کشور به مصرف برسانند.
این یک مسئله خطرناک برای افغانستان است که مردمانش را از دست می دهد. کسانی که زندگی محفوظ و پولشان را به مجرمان و قاچاقبران می دهند، باید آن را برای پیشرفت خود و فامیل‌هایشان مصرف کنند. ما از آنان می خواهیم که در کشورشان باشند و پول خود را در داخل سرمایه گذاری کرده و برای آینده افغانستان متعهد باشند.
اما در این حال آقای فلیپ می گوید استرالیا آماده پذیرفتن مهاجر به طور قانونی است و افرادی که خواسته باشند می توانند با طی نمودن پروسه قانونی به این کشور بیایند. با گفته وی استرالیا سالانه از سراسر جهان به تعداد 120 هزار مهاجر قانونی را می پذیرد، اما در این حال ممکن بین 10 تا 1000 تن به گونه غیر قانونی وارد این کشور گردند. از چند سال به این طرف افغانهایی که به وسیله قاچاقبران انسان توسط کشتی ها به استرالیا انتقال داده می شوند، بسیاری آنان در مسیر را جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش ها قاچاقبران به هنگام روبرو شدن با پلیس برای نجات خودشان این افراد را به بحر می اندازند. از سوی دیگر شماری از جوانان افغان باور دارند که در صورت فراهم شدن زمینه های کاری در داخل کشور، کسی حاضر نخواهد شد تا افغانستان را ترک کند.
رادیو آزادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مصاحبه مکمل سفیر استرالیا در افغانستان را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا که هر روز زمان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نزدیک میشود، نیروهای آمریکایی وسایل خود را در این کشور تخریب میکنند و آهنپاره های آن را به ارزش ده‌ها میلیون دلار به دلالان وسایل کهنه افغان میفروشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد افغان ها از این عمل ناراحتند، زیرا قوای آمریکایی برعکس عراق وسایل خود را تخریب میکنند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
قوای آمریکایی که در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند، اکثر وسایل خود را تخریب نموده و آهنپاره های آنها را به فروش می رسانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید این اقدام آمریکایی ها برعکس عمل است که در عراق انجام دادند. در عراق آنها به ارزش 100 میلیون دلار اسلحه خود را به اردوی عراق دادند و یا به قوای نظامی این کشور فروختند که تا هنوز هم از آنها استفاده می شود. مقامات آمریکایی می گویند وسایل خود را از بین می برند، زیرا ترس دارند هر چیزی را که در افغانستان بگذارند به دست مخالفین مسلح خواهد رسید و آنها در ساختن بم ها از آنها استفاده خواهند کرد. این کار به آمریکایی ها کمک می کند که از میلیاردها دلار مصارف انتقال هم نجات پیدا کنند. اسوسییتد پرس می نویسد افغانان از این کار آمریکایی ها ناراحتند، زیرا آنها حتی فرنیچر و دیگر اشیای ضروری خود را نیز از بین می برند. یک تاجر آهنپاره های تخریب شده در کندهار محمد قسیم می گوید تا وقتی که آنها در اینجا بودند از همه چیز کار می گرفتند و وقتی که همه را تخریب و پارچه پارچه کردند به ما دادند. او به یک چوکات زرد رنگ آهنی اشاره نموده گفت این جنریتر است. اگر آنها آن را تخریب نمی کردند، یک کسی می توانست در خانه خود از آن استفاده کند، زیرا در اینجا برق نیست. و همچنان به یک انبار آهن و رابر اشاره کرده اظهار داشت اینها پارچه های زیر پوش ها، لاری ها و دیوار های ضد بم می باشند که از آنها برای حفاظت در برابر حملات انتحاری استفاده می شد. حتی ایرکندیشن ها، ماشینالات ورزش و وسایل دفتری تخریب شده و بر یک دیگر انبار شدند. سخنگوی یک اداره لوجستیک قوای دفاعی آمریکا در ویرجینیا میمی شرمکر می گوید سال گذشته آمریکا 176 میلیون کیلوگرم آهن کهنه را به ارزش 46 میلیون و 500 هزار دلار به فروش رساند. به گفته مقامات آمریکا این وسایل نه قابل ترمیم بودند و نه هم ارزش آن را داشتند که دوباره به آمریکا انتقال داده شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک سرباز بریتانیایی ثبت شده است. این حادثه تقریبا 2 سال پیش رخ داده بود، اما جریان محاکمه 3 متهم آن حالا برگزار شد. جاوید نعیمی جزئیات را دارد.
3 نظامی نیروهای بحری بریتانیا که به نام‌های مستعار A, B و C معرفی شدند، به قتل یک مرد مسلح افغان در ماه سپتامبر سال 2011 متهم هستند. بر اساس این تصاویر، عساکر بریتانیایی زمان این مرد مسلح را پیدا می‌کنند که پس از حمله بالای یک هلیکوپتر آپاچی در وضعیت زخمی به سر می‌برد. در این تصاویر آواز درگیری و چیخ‌های یک مرد مسلح ناشناس شنیده می‌شود. این هم از طریق یک کمره که در کلاه یک عسکر بریتانیایی جابجا شده بود ثبت شده است. این نوار تصویری 6 دقیقه و 24 ثانیه است و در آن پس از درگیری صدای عسکری که به نام معرفی شده شنیده می شود که می گوید امین حالا از کنونسیون ژنو سرپیچی کرده است. این عسکر معروف به ای با تیراندازی از نزدیک به سینه مرد مسلح متهم است. پس از حمله مردان مسلح در این نوار تصویری، عساکر بریتانیایی هم به نمایش گذاشته شدند که در میان کشتزارها گشت و گذار می کنند. ای و سی این مرد مسلح را پیدا می کنند و با آقای بی صدا می زنند و او را به یک جنگل با خود می برند. ای سوال می کند که کسی می خواهد با این فرد به گفته او احمق کمک را انجام دهد؟ بی پاسخ می دهد نه، اما سی گفته که اگر کسی خواسته باشد با یک گلوله دماغ این مرد هدف قرار گرفته می تواند. سربازان متهم می گویند که آنها گناه را انجام ندادند. این عساکر به محکمه گفتند فکر می کردند که مرد مسلح شورشی مرده است و آنها از خشم زیاد بر جسد او تیراندازی می کردند. در حال حاضر دوسیه متهمین در یک محکمه در جریان است. پس از بررسی های 2 هفته‌ای هیئت قضایی پس از بررسی اسناد حکم خود را در این مورد صادر می کند. جف بلاکت قاضی محکمه دستور داده تا تصاویر ویدیویی و نوارهای صوتی نشر نشوند، زیرا به گفته او شاید تروریستان از این نوار ویدیوها به قصد تبلیغاتشان استفاده کنند. اما تا حالا برای پخش برخی از قسمت‌های بی صدای این نوار اجازه داده شده است. رادیو آزادی.
تیم‌های بازسازی ولایتی که در گذشته در ولایت‌های متعدد افغانستان فعالیت می‌کردند، حالا تنها در 3 ولایت حضور دارند. این تیم‌ها در 10 سال گذشته در چوکات نیروهای ISAF فعالیت می‌کردند. حالا که فعالیت‌های این تیم‌های بازسازی ولایتی محدود شده است، تأثیر آن بالای کار مردم در مناطق دوردست و همچنان زمینه کاریابی که این تیم‌ها ایجاد کرده بودند چه می‌شود؟ جاوید حسن‌زاده در گزارش همین موضوع را بررسی کرده.
گفته می شود متوقف شدن فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی نیروهای بین المللی در افغانستان سبب افزایش سطح بیکاری و ازدیاد مشکلات اقتصادی مردم در برخی از ولایات شده است. وزارت اقتصاد افغانستان هرچند فعالیت این تیم‌ها را بسیار مؤثر نمی داند، اما می گوید با فعالیت تیم‌های پیارتی در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی هزارها تن شامل کار شده بودند. نجیب الله امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این تیم‌ها که در چوکات ISAF فعالیت می‌کردند از 1 سال به این طرف کارهایشان را در بسیاری ولایات متوقف ساختند.
تیم های پی آر تی در بخش اولویت ها کارهایی را انجام دادند، اما طوری که لازم بود که این تیم ها اولویت های مردم را در نظر بگیرند به آن شکل در نظر نگرفتند. این تیم ها که در 27 ولایت فعالیت می کردند در بسیاری ولایات فعالیت هایشان را متوقف ساختند. تنها در ولایات غزنی، اورزگان و فرا باقی ماندند.
با گفته ای تیم های بازسازی ولایتی ISAF متشکل از 14 کشور جهان بوده که از 10 سال این طرف در تطبیق پروژه های انکشافی بخش های معارف، صحت و ساختمانی در ولایات فعالیت می کردند. به اساس معلومات این وزارت، تیم های متذکره الاختم نامبر سال 2012 حدود $900 میلیون را در بخش تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات مختلف به مصرف رساندند. پکتیکا یکی از 27 ولایت است که تیم های پی آر تی در آنجا فعالیت کرده است. مسئولان این ولایت برخلاف اظهارات وزارت اقتصاد، فعالیت های این اداره را در بخش انکشاف این ولایت و بلند بردن اقتصاد مردم مؤثر می دانند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا:
فعالیت تیم پی آر تی در پکتیکا در 11 یا 12 سال گذشته قابل توجه بوده و کارهای زیادی را در بخش‌های مختلف انجام داده است.
اما مسئولان ولایت لوگر در مورد چگونگی فعالیت تیم‌های پی آر تی در این ولایت چیز دیگری می‌گویند. دین محمد درویش سخنگوی مقام ولایت لوگر:
کسایی که در لوگر کار می‌کنند به خصوص چک و پروژه کوچکی که مولد برق یا توربینای برق بودند و پروژه را بگذران بودند و در بخش های زراعت و فیلند لوگر پروژهشان که پروژه کوچک بود تکمیل شده و پروژه هایی که عظیم یا بزرگ می بودند و را اندازی نکرده بودند.
از سوی دیگر یک تعداد افغان هایی که با مزدود شدن تیم های پی آر تی بیکار شدند از حکومت می خواهند تا در بخش مساعد ساختن کار برایشان توجه نماید. دو تن از باشندگان ولایت خوست.
من مدت 4 سال با خارجی ها وظیفه داشتم و از چند ماه که آنها رفتن من بیکار شدم. برای من $300 معاش می داد و گزاره فامیل را همراهش می کردم.
حدود 7 ماه می شود که من بیکار هستم. تقریبا بسیاری از مردم منطقه ما بیکار شدند. من 4-5 بار به ارگانهای حکومتی مراجعه کردم. اما کسی مرا در کار نگرفت. همه جا واسطه است.
در این حال وزارت اقتصاد می گوید تیمهای پی آر تی پروژه های بنیادی را تطبیق نکرده و در برخی ولایت پروژه هایشان را ناتمام گذاشتند. سخنگوی این وزارت می گوید حکومت تلاش دارد تا در جهت تکمیل ساختن پروژه ها اقدام کرده و سطح بیکاری را در کشور کاهش بدهد.
تعداد از پروژه ها که تحت کار بودند با رفتن پی آر تی ها پروژه نیمه کار باقی ماند. به خاطر تکمیل پروژه های نیمه کار وزیر اقتصاد با مسئولان وزارت های سکتوری چندین بار ملاقات کرده. کمیسیون هم تشکیل شده که در بخش پروژه های نیمه کار کار می کند تا این پروژه ها را به کمک جامعه جهانی و یا از بودجه حکومت تکمیل نماید.
اما وی نگفت که تیم های پی آر تی چه تعداد از پروژه هایشان را تکمیل کرده و چه تعداد را ناتمام گذاشتند. خواستیم نظر قماندانی ایساف یا نیروهای کمک به امنیت را نیز در زمینه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی نیز اطمینان می‌دهد که با عملی شدن 22 برنامه تعهد شده در کنفرانس توکیو مشکلات مردم در کشور کاهش خواهد یافت. اما برخی مردم با انتقاد از کارکردهای حکومت در 11 سال گذشته نسبت به عملی شدن برنامه‌های بنیادی در سال‌های آینده باورمند نبوده و تلاش‌های حکومت را برای عملی ساختن این برنامه‌ها ناکام می‌خوانند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت رادیو آزادی هست azadiradio.com و azadiradio.org. خانم لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن در رادیو افغانستان به سن 90 سالگی از جهان چشم پوشید. خانم سراج که ستاره در جهان ژورنالیسم افغانستان و همچنان نهضت زنان در این کشور به شمار می رفت، روز چهارشنبه با دیار فانی وداع کرد. درباره زندگی این خانم بیشتر از سید سمی عباس می شنویم.
خانم لطیفه کبیر سراج اولین بانویی که صدایش از امواج رادیو افغانستان بلند شد در ایالات متحده آمریکا از جهان چشم پوشید. خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری به رادیو رفته و اخبار را قرائت میکرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. لطیفه کبیر سراج دختر سردار عنایت الله خان، فرزند ارشد امیر حبیب الله خان امیر شهید و برادر بزرگ غازی امان الله خان بود. در ایام کودکی وقتی که نظام امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی به سقوط مواجه شد، سردار عنایت الله خان برای 3 روز زمام حکومت افغانستان را به دست گرفت. اما چند روز نگذشت که سردار عنایت الله خان با تمام خانواده‌اش به شمول لطیفه کبیر سراج به هند رفته، از آنجا به عراق و از عراق به دعوت شاهنشاه ایران به تهران رفته و در آنجا مسکن گزین شدند. خانم لطیفه کبیر سراج دوره ابتدایی مکتب را در ایران به پایه اکمال رسانده و به ادبیات زبان دری سخت علاقه‌مند بود. در دوره صدارت شاه محمود خان و زمامداری اعلیحضرت زایشاه بابای ملت، خانواده عنایت الله خان که خودش در ایران دار فانی را پدرود گفته بود، به افغانستان دعوت شده و زندگی دوباره را در افغانستان آغاز کردند. لطیفه کبیر سراج در آغاز به حیث معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالای تدریس میکرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرس‌ها سواد‌آموزی میکرد. او تنها معلم و آموزگار نبود، بلکه یکی از اولین کسانی بود که برای تقویه نهضت زنان دست و پا می‌زد و در تقویه ارزش‌های دموکراسی گام برمی‌داشت. او و خواهرش زینب علاوه بر کارهای فراموش ناشدنی برای نهضت زنان، در رشد تئاتر افغانستان نیز تلاش کردند و زینب ننداری را یک جا تقویه نمودند. خانم لطیفه کبیر سراج در یک زمان به نطاقی در رادیو افغانستان آغاز کرد که اکثریت زنان افغان از سواد ابتدایی هم بهره‌مند نبودند. وقتی که عبدالغفور برشنا عامل عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، در ابتدا برنامه‌های رادیویی را به صدای خانم لطیفه سراج در خانه ثبت میکرد و بعد از طریق امواج رادیو به نشر میرساند. بعد از مدت او مستقیما به رادیو رفته و صدای خود را بلند کرد. اولین جایزه نطاقی را از طرف عبدالرؤوف بینوا به دست آورد و چندین تقدیرنامه از طرف وزارت اطلاعات و کلتور وقت حاصل کرد. در سال 1358 هجری شمسی، زمانی که قوای شوروی سابق افغانستان را اشغال کردند، خانم سراج دوباره از آغوش میهن جدا شده به پاکستان رفت و از آنجا به آمریکا پناهنده شد. وی در خارج از کشور نیز فعالیت‌های چشمگیر فرهنگی انجام داده است. در سال 1980 میلادی، زمانی که به آمریکا اقامت گزید، از طرف دولت آمریکا به حیث نطاق دری در رادیو صدای آمریکا مقرر شد و برای مدت 10 سال وظیفه ژورنالیستی را پیش برد. لطیفه کبیرسراج تنها معلم و نطاق نبود، بلکه برای یک نسل جوان دختران افغان رهنما و الهام آور بود. یک تن از این دختران جوان که در آن وقت به نام سهیلا اصغری در رادیو و بعد رادیو تلویزیون نطاقی میکرد می باشد. خانم سهیلا که اکنون خانم سهیلا حسرت نظیمی است، یکی از خاطرات خود را در رابطه با خانم لطیفه سراج به رادیو آزادی ابراز کرد.
سلام به دوستان، سخت متاثر هستم از وفات خانم بزرگ و آزاده در راه نهضت زنان افغانستان. کسی که راه را برای ما و همسال ما باز کرد، کسی که خسته نشد و پیش رفت و به خاطر زنان افغانستان هر گونه مشقت و هر گونه زحمات بر خود قبول داشت. لطیفه کبیرسراج که از طفولیت صدایش تنین انداز گوشایم بود، همیشه دوستش داشتم و صدای او بود که مرا به طرف رادیو و تلویزیون کشند. اما با دریغ و درد وقتی که ما به رادیو و تلویزیون قدم ماندم، دیگه او همکاری نداشت. ولی یک خوشبختی نصیب ما شد که تلویزیون افغانستان برنامه فوق‌العاده را به مناسبت روز زن داشت و زنای برجسته را در او برنامه دعوت کرده بودند. ما با همکارم خانم قابل قدر و بانوی نازنین شفیقه حبیبی هر دو این برنامه را پیش می بردیم و در جمله مهمانا خانم لطیفه کبیرسراج هم حضور داشت و ما خود خوشبخت احساس کردم که با او هم صحبت می شدم. تا حدی که اصلا پرسش هایی را که برای ما قبلا داده شده بود فراموش کردم و پرسش هایی که در دلم بود او را ازش می پرسیدم و سخت خوشحال بودم. خانم لطیفه کبیرسراج که دید دختر نوجوان بیدا و به یه ارسه قدم گذاشته، بسیار زیاد